داره در مقابل بایدن توی نظرسنجی کم میاره، آخر سر دوباره به همون سیستم سال 2016 برگشت و مسئله فساد در واشنگتن، باطلاق واشنگتن، اینا همه رو دوباره مطرح کرد. الان هم که مسئله آرا رو مطرح کرده، خیلی پیش بینی میکنن که حتی ترامپ اگر جلوتر از بایدن هم باشه، چون آرا خیلی نزدیک میشه، برای اینکه اعلام بکنه که نه آرا من واقعا خیلی بیشتر از بایدن بوده، حتی در صورت پیروزی باز هم این مسائلی که در مورد تقلب در انتخابات و فاسد بودن ساختار سیاسی میگه رو باز هم تکرار میکنه، به خاطر اینکه میخواست جدای از این ساختار خودش رو نشون بده تا مردم بشه.
الان خب خبرهایی که اومده، مثلا چند هزار فردی که فوت کردن، میبینن که آرایشون ریخته شده، مثلا برخی از نظامی‌ها رأی دادن، معلوم نیست آرایشون چی شده. یه فیلمی اومده تایید نشده البته که مثلا آرا داره یه جایی اصلا تو سطل زباله ریخته شده. ظاهرا این اتفاق ها هم افتاده، یعنی
چیزی که ترامپ میگفت کاملا درسته، منتها اینی که از اون حقایق چجوری به نفع خود بهره برداری کنی یا چقدر بزرگ نماییشون کنی، این هم تو کارهای ترامپ بوده تا الان و الان خب بیشتر هم شده. ولی مسئله کسی اینه که خب آمریکا میخواد با این ساختار چیکار کنه. این الان جوی که رسانه ها، مخصوصا رسانه های لیبرال را انداختن و دارن از حزب دموکرات کمک میگیرن که این جو رو برگردونن، اینی که دوباره یه در واقع برگشتی داشته باشن به قبل از سال 2016 و بتونن با همون سیستم مردم حرفشون شنیده نشه، ولی در نهایت اون سیستم خودش بتونه فعالیت بکنه، به قول من خودش ران بکنه. دارن سعی میکنن به اون برگردن، ولی نمیبینن که میزان آرا ترامپ نسبت به سال 2016 واقعا بیشتر شده، یعنی کل میزان آرا بیشتر شده و میزان آرا ترامپ هم به همون نسبت بالا رفته و همونطور که گفتیم 50-50 خیلی نزدیکه به همه. و خب این شکاف اجتماعی رو در جامعه آمریکا به وجود میاره که بعد از این 4 سال و بعد از این بحثایی که صورت گرفته، مردم فکر نمیکنن به همین راحتی از این مباحث مربوط به ساختار سیاسی یا ساختار اقتصادی کوتاه بیان و خودش رو تو جای دیگه نشون میده. الان مقالاتی که منتشر شده، درسته که هنوز مثلا نتایج انتخابات معلوم نیست، ولی مثلا مجلاتی که در مورد سیاست آمریکا به صورت خیلی عمیق و تحلیلی کار میکنن، الان دارن در مورد شرایط جامعه آمریکا در دوران پسا ترامپ صحبت میکنن، میگن که چطور میتونن این جامعه رو کنترل بکنن و چطور میتونن جمهوری خواهان میتونن خودشون رو از مسئله ترامپ جدا کنن تا دوباره برگردن به ساختار سیاسی آمریکا. ترامپ نه تنها در مورد ساختار سیاسی، در مورد ساختار اطلاعاتی آمریکا هم همین شیوه در پیش گرفته بود. همون روزهای اول، من چون کتاب آتش و خشم که اول فکرم سال اول ریاست جمهوری ترامپ منتشر شد اونو ترجمه کردم، توی همین کتاب هم اومده بود که اون روزهای اول ترامپ به شدت به ساختار اطلاعاتی و سازمانهای امنیتی اطلاعاتی پریده بود و خیلی اونها رو وارد قضایه نمی‌کرد و همش نسبت به اونها شک داشت، یعنی گفتش که اگر اینها بودن اجازه نمی‌دادن من دوران ریاست جمهوری ادامه پیدا بکنه. ترامپ اگر بعد از مدتی آقای پومپو رو آورد کرد وزیر امور خارجه، در واقع امتیازی بود که به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا داده بود، بخاطر که اون قبلا رئیس سازمان سیا بود و سعی کرد یه خورده رابطه‌اش رو با این سازمان‌ها بهتر بکنه که بتونه دوران ریاست جمهوریش رو حفظ بکنه، ولی در نهایت نشون داده شد که نه، این سازمان‌های اطلاعاتی که رابطه خیلی عمیقی هم با اون دولت عمیق یا دولت در دولت پنهان دارن، اینها در نهایت با همون اعضای حاکمه حزب جمهوری خواه به این نتیجه رسیدن که نه، ترامپ به شدت برای این ساختار سیاسی خطرناکه و نباید اجازه بدن که دوران ریاست جمهوریش ادامه پیدا کنه. یعنی خطری که ترامپ برای آمریکا داره،
این خطره چی بوده خانم دکتر؟ یعنی الان خودش میگه که اصلا ما الان مشخصه، مثلا شبکه فاکس نیوز که آقا متعلق به جمهوری خواه هاست، می‌بینیم که خیلی پشت ترامپ در نمیدن، خود ترامپ اطرافیانش دارن میگن که آقا جمهوری خواه پشتش خالی کردن. این چند روز چه اتفاقی افتاده بوده؟
اتفاقی که افتاده اینه که اونا به این نتیجه رسیدن که برای اینکه این ساختار سیاسی حفظ بشه، ترامپ کسی بوده که داشته این ساختار سیاسی رو مستقیما مورد حمله قرار میداده و شما وقتی در داخل کشور ساختار سیاسی مورد حمله قرار بگیره، در واقع مثل ستون‌هایی میمونه که یک ساختمون رو به همدیگه نگه میداره. شما وقتی یه دونه از این ستون‌ها رو میزنی که جامعه اطلاعاتی باشه، یک دونه از این ستون‌ها رو میزنی که ارتش این کشور، مثلا میگفتش که کسایی که رفتن تو جنگ ها شرکت کردن یه مش لوزرن، یه مش بازنده. شما دارید پشت سر هم دارین ساختارها رو میزنید، ساختارهای اقتصادی رو با این میزنی که میگی نه تکنولوژی های نوین دست لیبرال هاست، من با اینها مشکل دارم. مشکلی که ترامپ این دفعه با تک ها یا مثلا مثل توییتر و فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد سر همین بود دیگه. مثلا میگفتش که آمازون توی ماجرای کرونا به شدت ثروتمند شده، ما باید جلوی این رو بگیریم. با هر کدوم از این اقشار وارد جنگ شد و این کل سیستم سیاسی که تا به حال خیلی راحت داشت کارش رو میکرد و به حرفای مردمی هم توجه نداشت و اصلا اصولا براش اهمیتی نداشت مسئله، اینها رو هدف قرار گرفته. این در داخل. در خارج چی؟ در خارج آمریکا هر چقدر هم که ابرقدرت باشه باز نیاز داره به متحدان خارجیش. ترامپ تمام این متحدان هم هدف قرار گرفته. اروپایی ها رو سر این که چرا بودجهشون برای ناتو رو افزایش نمیدن تحت فشار گذاشته بود. با کانادا سر پیمان تجارت
نفتا
اینا با اینا مشکل پیدا کرده بود، با مکزیک که مرز جنوبیش مشکل پیدا کرده بود، با چین و روسیه به عنوان قدرت‌های جهانی مشکل پیدا کرده بود. خب وقتی که تو میخوای کارهاتو پیش ببری در دنیا با خود سازمان ملل، با شورای حقوق بشر، با همه این سازمان‌های بین‌المللی که نتیجه تلاش و زحمت و تحلیل و برنامه ریزی بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا، این آدم مشکل پیدا کرده و داشت آمریکا رو به سمت انزواگرایی رو پیش می‌برد. از نظر دموکرات‌ها، از نظر لیبرال‌ها، انزواگرایی یک نقطه عطف در سقوط آمریکاست، در زوال آمریکاست و ترامپ داشت اینو همونطور که آقای دکتر فهمیدن به عنوان کاتالیزور داشت عمل میکرد و اینو به سرعت میبرد سمت این. بنابراین من نمیگم، یعنی الان واقعا هیچ سندی ندارم که جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها با هم جلسه گذاشتن به این نتیجه رسیدن که نباید ترامپ بره، ولی حتی اگه جلسه هم نداشته باشن نه ناخودآگاه خودشون میدونن که این آدم چیکار داره میکنه با آمریکا. و مهمتر از اون وقتی ساختار دموکراسی و اون روال دموکراسی که حالا با هر عیب و نقصی که هست تو آمریکا شما اون رو نشونه میگیری، اون دیگه خط قرمز خیلی ها میشه تو آمریکا، به خاطر اینکه اون ساختار سیاسی حفظش از همه چیز واجب تره براش. به خاطر همین ترامپ رو همونطور که خودش میگفت من یک آوتسایدر هستم، از بیرون اومدم، اونها هم اونو یک آوتسایدر میدونن و باش برخورد میکنن.
چون خیلی جالبه که مثلا الان میگه آقا سیستم فاسدیه، همین میگه آقا تو خودت رئیس جمهور این سیستمی
برگزیده ای اصلا همین سیستم فسادی.
آره خیلی جالبه این صحبت اصلا.
خب خودش هم سال 2016 معتقد بود که من به دلیل اینکه تو تجارت آدم موفقی بودم و تونستم از جمهوری خواه استفاده بکنم، نه اینکه جمهوری خواه منو بیارن، میگم من تونستم از جمهوری خواه استفاده بکنم، خودم به عنوان نامزد مطرح بکنم. یعنی باز هم هیچ پیشینه‌ای نسبت به اون فضای سیاسی آمریکا در خودش هیچ تعلقی احساس نمی‌کرد دیگه، اینا به خاطر همین باش مشکل داره.
درسته، خیلی ممنونم آقای دکتر فولادی. بالاخره ترامپ خیلی پایبند به اخلاق نیست، یعنی خودش هم نشون داده، حالا زندگیش هم که می‌بینیم خیلی مستند پخش شده از زندگی آقای ترامپ، اینه که خیلی اهل مباحث اخلاقی نیستش. خب ما الان میبینیم که خب نصف جمعیت الان به آقای ترامپ رأی دادن. این بحران بی اخلاقی ها فکر میکنین که چقدر تأثیر داره توی این افول آمریکا؟
میبینید شما دو تا بحث رو ما در قسمت بی اخلاقی ها داشتیم. یک بی اخلاقی هایی که در سطح حاکمیت و تئوری ها و نظریه های ایدئولوژیک حکومت آمریکا وجود داره، یک بخشش مربوط به خود ترامپ. خیلی از افراد معتقد بودن که بحران و سقوط در اقتصاد آمریکا اگر داره آغاز میشه، این در گذشته آغاز شده بود، اون سقوط اخلاقی بود. آقای فوکویاما که خودش از طرفداران جریان حکومت آمریکا لیبرالیسمه، من این متن ایشون رو از یک مجموعه برداشتم، خیلی جالب بود برای من، من اینو زهر دیدم، تا الان کمتر جایی اینو من شنیده بودم کسی بیاد بیان بکنه. خود آقای فوکویاما میگه به نظر من جامعه آمریکا با بحران‌های جدی روبروست که آینده آن را تهدید می‌کند. مشکل امروز آمریکا مشکل اقتصادی، سیاسی و امنیتی نیست، بلکه بحران ناشی از فروپاشی انسجام اخلاقی است. این مربوط به ترامپ نمیگه، این ریشه در مبانی آمریکا رو میگه. حالا تمام اینا همه برگرفته از اون تساهل مداری هستش که آمریکا، حکومت آمریکا، حاکمان آمریکا از مباحث اخلاقی دارن. من یه چند تا آمار میدم، بعد این آمار مال امروز و دیروز نیست، این آماری است که در طی این 30-40 سال گذشته در حکومت آمریکا جاری ساری بود. حالا آقای ترامپ با مونه کاتالیزور داره بیشتر به این میپردازه و تسریع میکنه. خیلی جالب اینو شنوندگان عزیز ما بدونن، یک هیئت مخفی در دولت آمریکا است که این هیئت مخفی به نتیجه برسد که آقای ایکس تو آمریکا در هر جای دنیا در هر مقام مسئول بایستی حذف بشه، حذف فیزیکی انجام بشه، اون تمامه. این هیئت مبنای قانونی نداره، هیچ نظارتی براش نیست، هیچ گونه اسنادی هرگز از تصمیمات خودش به جا نمیذاره و زیر مجموعه شورای امنیت ملی کاخ سفید فقط گزارشو به رئیس جمهور میده. شما حساب بکنید این مبانی در یک حکومت باشه، آیا این بی اخلاقی نیست؟ یه زمانی میتونه اینو خودشو حفظ بکنه، اما در طول زمان دولت‌های متعدد، مدیران، حاکمان متعددی که میمیرن این درس پیدا می‌کنه. وقتی هر کسی اینو بفهمه این یعنی وحشیگری، این چیزی جز وحشیگری نیست، اراده هر آنچه رو که در هر جای دنیا به هر کسی رو. یا شما الان ببینید بالاترین تعداد زندان و زندانیان رو تو دنیا ما آمریکا داریم. یا آماری رو من 2011 گرفتم، خیلی جالبه برای من، 218,081,000 زندانی تا الان تو آمریکا دوران زندانی خودشون رو سپری کردن. 218 میلیون نفر، خیلی آمار بالاییه. یا مثلا اون بی اخلاقی های دیگه که ما داریم رو نگاه بکنیم، 10% زنان زندانی آمریکا بل اجبار تن به خواسته جنسی نگهبانان زندان ها میدن. خیلی 10% آمار زیاده که ما بخوام. یا مثلا میگن بنابر آماری که توسط مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در آمریکا داده شدهش، 19 میلیون مورد ابتلا به انواع بیماری‌های مقاربتی تو آمریکا به ثبت رسید. 19 میلیون خیلی آمار بالاییه، این دو هر جامعه ای رو از درون میپاشه، تمام مسائل ارزش‌ها اخلاقیات رو از بین میبره. که برای همین 19 میلیون بالغ بر 17 میلیارد دلار بر اقتصاد آمریکا هزینه بار میکنه. یا حالا آمارهای بسیار زیادی وجود داره، نگاه کنید. یا مثلا همون که قسمت خدمت شما عرض کردم، 89% محصولات پورنوگرافی دنیا رو داره آمریکا فیلمای مستعجل تولید میکنه. خب وقتی که 89% توی یک کشور تولید بشه، چه باوری و اعتقاد و ارزش‌های انسانی، اجتماعی، خانواده، بنیان خانواده در این حکومت چطور میتونه بقا داشته باشه؟ میزان تجویز داروهای ضد افسردگی برای کودکان در آمریکا 3 برابر کشورهای اروپا است. در سال 2018 11% زنان آمریکایی داروهای ضد افسردگی به طور دائم دارن مصرف کنن. آمار ریسک که ما داده باشیم، ما از مرکز بهداشت درمانی خود آمریکایی‌ها گرفته شدش. یا مثلا تو یک دبیرستان، اینو اخبار پخش کرده بود، تو یک دبیرستان‌های آمریکا که 800 دانش آموز وجود داشت، 90 دختر باردار بودن. شما این رو مبنای چی میخوای قرار بدی که موارد مشابه این الا ماشاءالله وجود داره؟ میگن از هر دختر آمریکایی یک نفر قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیره. از پسرها هر 6 تا یک نفر مورد تجاوز جنسی قرار میگیره. یا مقامات پلیس آمریکا تخمین زدن که 600,000 آمریکایی در تجارت تصاویر مستهجن در حوزه کودکان تجارت داره میکنن، 600,000 نفر. یا مباحث این دست خیلی زیاده. من سوالم ایناست که اگر این نوع موارد رو ما ترامپ بذاریم کنار، حکومت آمریکا، کشور آمریکا بر پایه یک سری از بی اخلاقی ها و بحران های بد اخلاقی و بی اخلاقی داره مسیر رو سپری میکنه، که ترامپ به اعتقاد من همونطور که دکتر فرمودن مقبولیت خودش رو در اون فرهنگی که توی جامعه آمریکا نهادینه شد رو بیشتر ارزش گذاشت، بها داد. همین مثالی که من زدم، در 18 سال پیش تو آمریکا همجنسگرایان رو آمار گرفتن که آیا همجنسگرای مورد حمایت دولت قرار بگیرن، براشون بودجه، قوانین حمایتی بذارن، 27% نظر مثبت دادن. الان 57% دارن نظر میدن. این یعنی چی؟ یعنی این که اگر ترامپ به هر چی از مباحث بی اخلاقی، بد اخلاقی و مسائل مشابه این دامن بزنه، بها بده و قوانین و ساختارها رو بر پایه این قرار بده، مردم آمریکا پذیران. چرا ترامپ نسبت به دوره گذشته خودش آرای بالاتری پیدا کرد؟ یه بخش مهمش، من معتقدم، با آمار خدمتتون میگم، فرهنگ آمریکا جا افتاده است، پذیرفته شده است و به این مبانی داره میره. بله ترامپ هم متاسفانه اومدش مسائل بد اخلاقی های این بد اخلاقی بد اخلاقیه. شما میبینید بد اخلاقی های حوزه قدرت در انحصار گرایی که خود محوری هایی که با ترامپ برای خودش داره نسبت به تمام رؤسای جمهوری دیگه زبان زده. نمیدونم در حوزه اقتصادی شعار 1% در مقابل 99% رو ما که درست نکردیم، اروپا که درست نکرد، مردم خود آمریکا، بخش جامعه آمریکا اومدن اینو مطرح کردن. این در دوران ترامپ بسیار به این قضیه دامن زده شده. بحران‌های سیاسی همینطور، بحران‌های امنیتی، شما تجهیزاتی که وام‌هایی رو که در دولت ترامپ تقریبا 1.7 برابر شد، وام‌ها و خدمات حمایتی که در حوزه تسلیحات نظامی برای شرکت‌ها و کارترهای بزرگ تولید کننده سلاح‌های نظامی داده شد، در دوران ترامپ 1.7 برابر شد. خب اینا بحران‌هایی هستش که امنیتی نظامی داره تو ساخته میشه، بحران‌های تبعیض، بی‌عدالتی و ایدئولوژی. اینا همه اینا من اعتقادم بر این هستش که همون نکته اولی که خدمتتون عرض کردم، ترامپ به عنوان یک کاتالیزور و تسریع کننده در حوزه فروپاشی داره عمل میکنه. باور بکنید بسیار نظر پردازا و اندیشمندان، من به اینا میگم عاقل، در آمریکا به این نتیجه فکر کنم باید رسیده باشن که با تحلیل هایی رو که جوامع آمریکا و اروپا دارن انجام میدن، آمریکا رو به سمت سراشیبی سقوط داره قرار میگیره. خب من سوالم اینه که اگر جمهوری خواها حفظ بشن بهتره یا نظام آمریکا حفظ بشه؟ آدم عاقل میگه که ولی من به عنوان جمهوری خواه باشم به این تحلیل ها برسم که ترامپ کاتالیزوری هستش در جهت فروپاشی از ملال آمریکا، اونایی که عاقل هستن میتوانند تو این مسئله نجات کشور خودشون از نجات جمهورخواها جدا بکنن و اینو تو اولویت بدن. و به همین دلیل هستش که فکر کنم حرکت‌ها یا پشت پرده جریان حکومت لابی آمریکا به این نتیجه رسید که بین ترامپ تا بایدن، اگر بایدن به قدرت برسه، به نفع همه جوامع، نه جوامع مردم عادی و سیاه‌پوستا و فقر و فقرا اینا، نه جریان حاکم همون 1% و لیبرالیست ها و تکنوکرات های حاکم بر آمریکا خواهد بود. و بر همین مبنا بی اخلاقی در آمریکا با توجه به حوزه فرهنگی رو که ریشه در گذشته داره کاملا یه امر طبیعی هستش. ترامپ هم به این مسائل دامن میزنه، مسیر همون پاشنه ای است که میچرخید. ترامپ یه مقدار چاشنی این کار رو بیشتر کرد، یه مقدار آزادی و رفاه به قول از زن نگاه خودش رو بیشتر به جوامع آمریکا داد و بخش از جوامع آمریکا هم اینو متاسفانه پذیرا بودن. و این بیبندوباری ها که از سمت ما هستش، دقیقا از سمت اونها، این یک نوع از تمایلات انسانی به حق در قالب دموکراسی و آزادی هستش که اونها خواهان هستن و این رو میپذیرن. یقینا ما در آینده مسیر رو که خواهیم برد، این مسیر، مسیر به ناکجا آباد یا اضمحلال و فروپاشی خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر فولادی. یک بخش رو با هم میشنویم، بعد میگردیم در خدمتون هستیم.
وضعیت آمریکا رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. در طول سالها هی داره کم میشه. آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تره. قدرت آمریکا رو به افول. این نکته مهم اینه. بسیاری از سیاسیون معتبر دنیا و جامعه شناس های معتبر دنیا معتقدن که قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است، در حال از بین رفتنه. قدرت نرم چیه؟ قدرت نرم این است یک دولتی بتوانه خواسته خود و نظر خود و عقیده خود رو به اطراف بقبولانه و اونها رو اقناع کنه به نظر خود. این قدرت در آمریکا امروز رو به ضعف کامل و رو به فرسودگی کامله. در زمینه‌های مختلف، حالا زمان دولت اوباما هم همینجور بود، اما زمان این آقا که دیگه به طور واضح با او مخالفت میشه در همه زمین، در قالب زمینه‌هایی که او تصمیم میگیره در دنیا با او مخالفت میشه، نه فقط مخالفت مردمی که اگر قرار باشه رأی گیری کنن از مردم، مردم هر کشوری سوال کنن نظرات منفی خواهند داد، حتی دولت‌ها هم که رو درواسی دارن با آمریکا با او مخالفت میکنه، چین مخالفت میکنه، اروپا مخالفت میکنه، روسیه مخالفت میکنه، هند مخالفت میکنه، آفریقا مخالفت میکنه، آمریکای لاتین مخالفت میکنه، قدرت نرم آمریکا رو به افول، رو به سقوطه. این رو من نمیگم، این جزء حرفایی است که جامعه شناسای مطرح دنیا امروز دارن این حرف رو میزنن.
بله، وقتتون بخیر باشه. همچنان شما شنونده گفتگوی سیاسی هستین از رادیو گفتگو. یک مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و مهمانان عزیز حاضر در استودیو.
زنده باشین. صحبت رهبر انقلاب رو شنیدین. بله. نظر شما چیز، فکر می‌کنین که این بحثی که ارتباط داره به بحث زوال آمریکا و افول آمریکا، این رو چطور می‌بینین؟ فکر می‌کنین که این انتخابات چقدر این روند رو تسریع کرده؟
من چون شنونده برنامه خوبتونم بودم، یکم سعی می‌کنم از عقب‌تر صحبت بکنم. برای فهم مسائل آمریکا طبیعتاً باید ذهنیت مردم آمریکا رو هم درک بکنیم و از منظر خودشون و ذهنیت خودشون مثلا نگاه بکنیم. اون وقت شاید خیلی از این مسائل برامون چندان عجیب نباشه و فهم بهتری داشته باشیم. مثلا بحث‌های افول آمریکا ریشه‌های زیادی توی فضای فرهنگ اجتماعی جامعه داره. به درستی به عنوان عامل افول مسائل اخلاقی مطرح شد توسط یکی از بزرگواران، گرچه باید این مد نظر قرار داد که لزوما آقای ترامپ کاتالیزور همه این افول ها نیست. مثلا بحث همجنسگرایی که مطرح شد، خب دور کابینه آقای ترامپ مملو از اوانجلیست ها و مورمون ها و مسیحیان معتقد هست که خب اینا مخالف حتی سخت جنین بودن، چه برسد به همجنسگرایی. و حتی این خانم قاضی، خانم ایمی برت که برای دادگاه عالی معرفی شد توسط ترامپ انتخاب شد، ایشون یکی از حمله هایی که دموکرات ها بهش می کردن بحث مخالفتش با همین همجنسگرایی و سخت جنین بود. خب لزومن همه چیز برای نیست که عامل تسریعش آقای ترامپ باشه، ولی ریشه های اینها اصلا فراتر از امثال آقای ترامپ و بایدن و افراد هست. ریشه هایی که ما داریم چه از مهلال فرهنگی و اجتماعی و از بین رفتن ارزش هایی که تو جامعه آمریکا هست، کمرنگ شدن جایگاه خانواده، تأثیرات مخربی که نظام سرمایه‌داری روی زندگی مردم داشته. کتاب یا دو تا از اقتصاددانای آمریکایی که یکیشون جایزه نوبل هم برده بهار امسال منتشر کردن با عنوان مرگ‌های ناامیدی، عنوانی است که برای مرگ‌های برای خودکشی‌ها و مرگ‌های مطرح کردن که ناشی از افسردگی مردم در ساختار سرمایه‌داری یا به خودکشی منجر شده، یا اینکه حالا با سوء مصرف و اوردوز کردن مواد مخدر و الکل باعث مرگ شده. و خود این دو نفر که اقتصاددان هستن، کاملا هم در چارچوب سرمایه‌داری زندگی کردن و درک کردن، مقصر اینها رو سرمایه‌داری میدونن و معتقدن که اگر همین روال پیش بره یکی از عوامل افول آمریکا باز همین سرمایه‌داری. ما کتاب‌های متعدد دیگه ای داریم. آقای کریتجس که از نویسندگان و روزنامه‌نگاران معتبر تحقیقی آمریکا هستند، معتقد به این هستش که وضعیت اخلاقی و هنجاری آمریکا به نحوی که حتما مانند امپراتوری روم که مدمر شد، امپراتوری آمریکا هم دچار انحطاط و زوال خواهد شد. و ماشاءالله از این اونها هست، ولی برای درکش حتما ما باید توجه داشته باشیم که ساختار جامعه آمریکا رو به درستی بفهمیم. اینکه وضعیت اقتصاد چطور داره از مردم بعدداری نوین و در واقع در جامعه آمریکا پیاده کرده و بهره کشی میکنه از مردم. اینکه فاصله مردم و حاکمیت که افتراقی بینشون افتاده و چرا جامعه قطبی شده و جامعه دچار بحران هویت شده، کما که آقای فوکویامایی که دوستان بهش اشاره کردن اخیراً یکی دو سال پیش کتاب هویت رو نوشت و به همین مسئله بحران هویت میپردازه. مثلا اینجا شما در مورد انتخابات هم فرمودید و بحث این روزها هست، باید توجه داشت همونطور که در کتاب ترس آقای پشتانی هم مهمانتون بودن فرمودن، ایشون آقای ترامپ به نوعی ساختار شکنی کرد در ساختار سیاسی آمریکا و خودش رو در جبهه مردم قرار داد، در این دوگانه مردم و حاکمیت. سرکار خانم حکمان فرمودن به درستی که ایشون خودش رو موفق کرد و تلاش کرد بحث اون جوین دی ترامپ رو مطرح کرد که باید اینها رو از بین برد و حتی تو مناظره هم با آقای بایدن حمله کرد که 47 ساله توی ساختار حاکمیت هستی، من نهایتا 4 ساله و خیلی زمانی نبوده که سیاست ندارم. و با این روی کرد سعی کرد که خودش رو در جانب مردم قرار بده، چون یک افتراقی بین مردم و حاکمیت شکل گرفته. مردم سیاست های دولت و حکومت رو دیدن که به ضررشون بوده، بحران مالی 2008 رو دیدن که به ضررشون بوده، وضعیت مدیریت کرونا رو دیدن که به ضررشون بوده و اتفاقات مختلف رو شاهد بودن و این اقبال به حکومت رو خیلی ندارن. حتی اگر شما نظر سنجی ها رو ببینید، عمده رأیی که در برای آقای بایدن ریخته شده رأی سلبیه، یعنی برای اینکه آقای ترامپ نشود به آقای بایدن رأی دادن، نه اینکه آقای بایدن رو قبول داشته باشن. در طرف مقابل آقای ترامپ عمده رأیش رأی ایجابی است، یعنی قبول دارن ایشون رو، این عمده این 70 میلیون نفر علاقمند با ترامپ هستن، روی کردش و سیاستش رو قبول دارن، چون ایشون نماینده و نمایانگر جامعه و فرهنگ آمریکایی. اگر فرهنگ آمریکایی بخواییم متجسم بکنیم و خیلی علنی و عیان نشون بدهیم، میشود گفت آقای ترامپ نمایندگی اون هویت رو میکنه. ارزش‌های فرهنگی رو قائل نیست، به زورگویی قائل، همه چیز رو اولویت و خود رو اولویت همه چیز میدونه، اون نگاهی اومانیستی و خود پسندانه رو، Make America Great Again و America First و این ریکردها رو برای خودش قائل هست و اون استثناگرایی آمریکا در ایشون کاملا متصور هست. لذا جامعه آمریکا ایشون رو میپسنده. آقای ترامپ رو باید نمایانگر مردم آمریکا دانست و برای همین هم اینقدر این همه رای داره، برایش نسبت به قبل بیشتر هم شده.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر.
سلامت باشید.
متشکرم. شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر باشه.
خان دکتر، ما تو چند وقت اخیر شاهد بودیم که دعواهایی بر سر نجات پرستی به وجود اومد. بعد از مرگ جورج فلوید شهرهای مختلف تظاهرات شد و خب خیلی اونجا میگفتن که آقا این خودش نشون میده که تأثیر منفی در انتخابات داره به ضرر آقای ترامپ، و برخی دیگه میگفتن نه اتفاقا این آرای خاموش آمریکایی ها رو، اونهایی که خیلی متعصب هستن و رو مباحث نژادی هم حساسن و بر نژاد سفید خیلی تعصب دارن، اونها رو برمی انگیزه. انگار این اتفاق افتاده توی این انتخابات، یعنی درسته که یک سری سیاه پوستان و اقلیت ها به سمت آقای بایدن گرایش پیدا کردن، اما ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده. آیا می‌تونیم بگیم این همون سفیدپوستان خودبرتری هستن که در آمریکا هستن و خیلی شاید به سیاست و اینا کاری نداشتن، اما وقتی دیدن که اون ور داره قدرت می‌گیره به سمت آقای ترامپ گرایش پیدا کردن؟
این دفعه خب جامعه این کل این روند و نتایج آرا نشون داد که اون چیزی که خود اندیشمندان آمریکایی میگفتن، تحلیلگرای آمریکایی میگفتن که نگران بودن از اینکه این اعتراضا و حالا اعتراضای دیگه به تبعیض اقتصادی یا کلا اعتراضای دیگه‌ای که صورت میگیره یا حتی اعتراضایی که به بسته شدن کسب و کار مردم در زمان کرونا، همه اینا رو که در نظر می‌گرفتن مطرح می‌کردن که جامعه آمریکا به شدت داره دو قطبی میشه و همونطور که می‌بینیم 50% مردم اون طرف هم 50% این طرف. چیزی که این مسئله تبعیض نژادی و اعتراضات رو مطرح کرد این بود که خب یک سری سیاه‌پوستی هستن که به این تبعیض نژادی معترضن و اومدن بیرون و بایدن سعی کرد به خاطر اینکه رأی اونها رو داشته باشه از اونها حمایت کنه. از این طرف ترامپ چی گفت که باعث شد رأی بیشتری کسب کنه؟ این بود که بله، اینها همشون هم معترض نیستن، هم سری خاصی هستن که میخوان غارت کنن، میخوان هرج و مرج ایجاد کنن، آشوب طلب